بخش 42 وصایای امیرالمومنین علی علیه السلام. 1. نظم همراه و هماهنگ با تقوا.
نظم از جمله موضوعاتی است که وقتی انسان در معنا و مفهوم و کارکرد آن در زندگی خود غور می‌کند، اهمیت آن را بیشتر درک می‌کند. نظم یعنی هر چیزی در جای خود قرار گیرد. جهان که در پیرامون ما انسان‌ها و در زمین و آسمان گسترده است، یک مجموعه قانونمند است. قانون و نظم بر جمیع جریانات و حوادث عالم و حرکات دنیای مورد احساس و دید و جهان پیرامون ما حاکم است. انسان هم یکی از اجزای همین عالم برخوردار از نظم است. زندگی طبیعی انسان هم دارای نظم است. گردش خون، ضربان قلب، دمیدن ریه ها و بقیه تحرکات و فعل و انفعالاتی که در بدن انسان و جسم آدمی وجود دارد، همه تابع نظم است. اگر عمل و رفتار انسان از نظم برخوردار باشد، هماهنگی میان او و دنیای پیرامونش تأمین خواهد شد. نظم به انسان این فرصت را می‌دهد تا بتواند از هر چیزی به نحو شایسته آن استفاده کند و چیزی معطل نماند. اگر در جسم انسان بی نظمی پدید آید، با بیماری همراه است. یا نامش بیماری است. عیناً همین مطلب در رفتارهای انسان، چه در زندگی فردی و چه در رفتارهای اجتماعی وجود دارد. بنابراین نظم دارای اهمیت است. البته قلمرو نظم وسیع است. از زندگی خصوصی انسان و درون اتاقی که در آن زندگی یا کار می کند، نظم مطرح می شود. اتاق منظم، اتاق نامنظم. تا رفتارهای فردی او در محیط کار و درس و تحصیل و تا محیط اجتماعی و ساخت جامعه و بنای نظام اجتماعی، یعنی همان ساختی که از نظم ویژه‌ای که تابع فلسفه خاصی است سرچشمه گرفته است، همه اینها مشمول و نظم امرکم است که امیرالمؤمنین علیه السلام در این قطعه از وصیتشان آن را بیان فرمودند. آن حضرت قبل از آن که نظم را مطرح کنند، تقوا را مطرح کردند. اول وصیت هم تقوا آمده است. این شاید اشاره به این نکته باشد که نظمی در زندگی فردی و نظام زندگی عمومی و اجتماعی انسان مطلوب است که از تقوا سرچشمه گیرد و با تقوا همراه و هماهنگ باشد. پس این یک وصیت کلی است برای همه ما که در زندگی شخصی و خانوادگی و در کارهای تحصیلی و اداری و در مشاقلی که در جامعه داریم، نظم و برنامه ریزی را مراعات کنیم. اینها نظمهای عمدتاً فردی است، اما در سطح جامعه هم باید نظم را مراعات کنیم. هر کس در هر جایی قرار دارد، خود را موظف بداند که نظم اجتماعی را رعایت کند. این یک ادب عمومی برای ما در سطح جامعه است. همه هم در این جهت شریک هستند. رعایت قوانین و رعایات برادری و مروت و زیاده خواهی نکردن و تجاوز به حقوق دیگران نکردن و رعایت وقت را کردن، چه وقت خود چه وقت دیگران، رعایت مقررات در عبور و مرور رفت و آمد و مسائل مالی و تجاری و امثال اینها، همه مصادیق نظم است. یک مصداق مهم نظم همین است که میان کارکرد ما در جامعه و افکار و عقاید و شعارهای ما هماهنگی برقرار باشد. از بی‌نظمی‌های بسیار خطرناک یکی همین است که در جامعه‌ای مبانی فکری و عقیدتی و باورهایی که جامعه به آن ایمان و اعتقاد دارد یک چیز باشد، اما رفتارهایی که بر اساس همین قواعد و باورها باید شکل بگیرد و هنجار عمومی اجتماعی را تشکیل دهد، با آن باورها و فکرها و مبانی منطبق نباشد. این نوعی دورنگی و درویی و نفاق عمومی را به وجود می آورد و بسیار خطرناک است. اسم اسلام را آوردن و تکرار کردن، اما در عمل هیچ به مبانی اسلامی باور نداشتن، اسم حقوق بشر را به عنوان مبنا و قاعده فکری مطرح کردن، اما در سطح عمل هیچ رعایت حقوق بشر را نکردن، که امروز در سطح بین المللی متاسفانه یکی از بلاهای بزرگ جامعه بشری این است، اسم آزادی خواهی را آوردن اما در عمل رعایت آزادی دیگران را نکردن، اسم قانون و قانون طلبی را آوردن اما در عمل پایبند به قانون نبودن، از جمله خصوصیات بسیار بد و یکی از مصداق‌های بارز و خطرناک بی‌نظمی است. البته مسئولان که می‌خواهند مقررات و قوانین را به وجود آورند یا اجرا نمایند باید بیشتر رعایت کنند.
2. نزدیک کردن دلها به هم، خوشبین کردن ذهن‌ها به هم.
مطلب دوم صلاح ذات بینکم است. صلاح ذات البین که امیرالمؤمنین علیه السلام در وصیت مهم خود آن را بیان می کنند، فقط ائتلاف و اتحاد ظاهری نیست که دو گروه و دو جماعت بر سر یک چیز قراردادی ببندند و ائتلاف ظاهری تشکیل دهند. از این بالاتر است. یعنی فی ما بین همدیگر دلها با هم صاف شود، ذهنها نسبت به یکدیگر خوشبین شود و هیچ گونه تعرض و ایذایی از کسی و از جناحی به یک مجموعه دیگر صورت نگیرد. در همین جمله بعد از اینکه می‌فرمایند به سخن پیغمبر اکرم استشهاد می‌کنند و می‌فرمایند فضیلت اصلاح ذات البین مردم دلها را به هم نزدیک کردن و ذهنها را نسبت به هم خوشبین نمودن از هر نماز و روزه‌ای بیشتر است. اگر کسی نماز مستحبی بخواند یا روزه مستحبی بگیرد یا برود برای اصلاح ذات البین تلاش کند، دومی افضل است. این هم از چیزهایی است که ما امروز به آن خیلی احتیاج داریم.